من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به نماز در مکان مغصوب بود که مشهور گفتند باطل هست. استدلال شد به اجماع که ما عرض کردیم این استدلال ناتمام هست، چون وقتی فضل ابن شازان طبق نقل کافی در کافی جلد 11 صفحه 565 فرموده است که اذا دخل شخص دار قوم بغیر اذنهم فصلى فيها فهو عاص في دخوله الدار و صلاته جائزه لأن ذلك ليس من شرائط الصلاة لأنه منهي عن ذلك صلى أو لم يصلي. و ظاهر نقل کلینی کلام فضل ابن شازان را بدون این که تعلیقی بر آن بزند این است که آن را قبول داشت. دلیل روایی هم بر بطلان صلات در مکان مغصوب تمام نشد. سه روایت بود که عمده روایت سوم بود، مرسله قوال لعالی بود، که مفادش این بود که روی عن صادق علیه السلام انه سأله بعض اصحابه فقال يا ابن رسول الله ما حال شيعتكم فيما خصكم الله به اذا غاب غائبكم واستتر قائمكم فقال عليه السلام ما انصفناهم ان واخذناهم ولا احببناهم ان عاقبناهم بل نبیح لهم المساکن لتصح عبادتهم و نبیح لهم المناکح لتطیب ولادتهم و نبیح لهم المتاجر لیزکو اموالهم. مفاد این روایت مرسله قوال لعالی اینه که ما در عصر غیبت اباحه می کنیم برشون منازلشون را ولو متعلق خمس باشد تا عبادتشون در این منازل صحیح بشه. کنیزهایی که متعلق حق امام است، چون غنیمت است و الغنیمت و کلها للامام اذا کان القتال بغیر اذن من و خمسها للامام اذا کان القتال به اذن من. کنیزی که متعلق خمس لااقل هست غیر شیعه از طریق او فرزند پیدا می کردن، فرزندشون تیب ولادت نداشت، ما بر شیعه تحلیل کردیم آن را تا فرزندانشون تیب ولادت پیدا کنند، یا مهری که با آن ازدواج می کنند که متعلق حق ماست ما بر شیعه تحلیل کردیم خمس آن را تا ازدواجشون صحیح باشه و فرزندانشون تیب ولادت پیدا کنن. تصرفاتی که می کنن در اموال، تجارت می کنن، اونها رو هم مباح کردیم. لیزکو اموالهم، تا اموالشون پاک باشه، غذایی که می خوره حلال باشه. این روایت گفته میشه که خب قدر متعقنش اینه که نماز در منزلی که مغصوب هست عالمن آمدن باطله، چون امام فرمود ما به خاطر اینکه مشکل نماز در مکان مغصوب پیش نیاید، خانه های شیعیان ما که متعلق حق ما هست، متعلق خمس هست، بر اونها مباه کردیم به تصح عبادتهم. که مشکل این روایت اولا ارسال آن هست، اونم مرسلش ابن ابی جمهور احسائی صاحب کتاب قوال لعالی است که کتابش پر است از مراسیل ضعیفه. علاوه بر این که عرض کردیم این روایت مفادش تحلیل خمس است بر شیعه در عصر غیبت، حالا روایات متعارضه در اون توقیع اسحاق ابن یعقوب هم هست که و اما الخمس فمحلل لشیعتنا، ولیکن در مقابل دلیل هایی داریم بر عدم تحلیل خمس. شبهه هم که ما داشتیم این بود که این تعبیر که نبیه لهم المناکه لتطیب ولادتهم، این طیب ولادت در مقابل زنازادگی نیست، طیب ولادت فقهی نیست، طیب ولادت ماوراء فقهه، و الا مگر عامه طیب ولادت ندارن با اینکه خمس بر اونها تحلیل نشده؟ طیب ولادت به معنای اینکه در مقابل ولد و زنا بودن، این طیب ولادت فقهی است. قرینه عرفی است که این روایت و سایر روایات تحلیل خمس نمیخوان طیب ولادت فقهی رو بگن، و همینطور بعید نیست به این قرینه سیاق بگیم صحت عبادت فقهی رو هم نمیگن. ولی خب این اشکال قوی نیست، بالاخره تو نبیه لهم المناکه لتطیب ولادت هم قرینه داریم، ولی که طیب ولادت به معنای بالاتر از ولد و زنا نبودن هست. اما قرینه نداریم که صحت عبادت رو توجیه کنیم. نبیه لهم المساکن لتصح عبادت هم، ظاهرش صحت فقهی است. اهل سنت که این جاریه رو می خریدن، اصلا خود جاریه متعلق حق امام بود چون غنیمت بود، یا خودش یا از نسل غنائم جنگی بود، پدرش غنیمت جنگی بود و هاکذا، یا به قول شما با پولی که جاریه می خرد چون پولش متعلق خمس است، اگر غیر شیعه می خرید چون خمس تحلیل نشده بر غیر شیعه، پس معامله این کنیز نسبت به یک پنجمش صحیح نبود. ولیکن این دلیل نمیشه که فرزند او از این کنیز ولد و زنا باشه، فوقش وطیه به شبهه میشه. برای چی ولد و زنا بشه؟ طیب ولادت مسلم در مقابل ولد و زنا بودن نیست، اما این قرینه نمیشه که ما بگیم نبیه لهم المساکن لتصح عبادتهم، پس این صحت عبادت هم یک معنای ماوراء فقه ازش اراده شده که ما در جلسه قبل عرض میکردیم. نه، ظاهر نبیه لهم المساکن لتصح عبادتهم اگر سندش خوب بود، اگر معارض نبود با اخباری که مفادش عدم تحلیل خمس است، ملتزم میشدیم که فل جمله می فهماند که نماز در مکان مقصود ولو در حال علم و عمد که قدر متعقن است باطل خواهد بود. ولد شبهه تیب مولد داره دیگه. آقا خیلی از این ازدواج ها ممکنه مشکل داشته باشه، طلاق نزد شاهدین عدلین نگرفته اون زن، بعد این شوهر جدید با او ازدواج میکنه طبق اصالت و صحه، ولی فی علم الله هنوز شوهر دارد این زن، چون نزد شاهدین عدلین طلاقش واقع نشده. خب این بگیم تیب مولد ندارد، منتها این جمله نبیه لهم المناکه لتتی و ولادت هم قرینه داریم، ولی این که مراد از تیب ولادت تیب ولادت به مرتبه عالیه است، نه تیب ولادت در مقابل زنازادگی که بگیم لازمش اینه که غیر شیعه که مهر مادرانشان یا ثمن خرید مادرانشان که کنیز بودن متعلق حق امام بود، اینها زنازاده هستند. این رو که نمیشه گفت قابل التزام نیست فقیهن، ولیکن این قرینه در نبیه لهم الملاکل تطیب ولادت هم منشأ میشه. ما بگیم تیب ولادت به معنای ماوراء فقه یعنی مرتبه عالیه از تیب ولادت، اما نبیه لهم المساکن لتسح عبادتهم که همچون قرینه ای نداره. ولذا اگر سند این روایت تمام بود و معارض نبود با اخبار تحلیل، اخبار نافی تحلیل خمس، ملتزم می شدیم به این که این روایت فل جمله نه بل جمله، اطلاق که نداره، فل جمله می فهمونه که در مکان غصبی نماز باطله، فل جمله که قدر متعقنش این است که عالمن آمدن در مکان غصبی نماز بخونه. بله، یک روایتی هست که ضعیف السند هست، ضعیف السند هست اون روایت که شما اشاره میکنید که سوال میکنه از امام از قذف غیر شیعه، حضرت فرمود الکف عنهم اجمل، بهتر اینه که قذف نکنید غیر شیعه رو. بعد فرمود اتدری من اینا دخل علی الناس از زنا، فرمود چون حضرت ادامهش فرمود چون اینها حق ما اهل بیت رو نمیدهند و ان الناس کلهم اولاد و بقایا ما خلا شیعتنا، این سندش ضعیف است و متنش قابل التزام نیست، خلاف ضرورت فقه، هم صدرش قذف غیر شیعه بکنیم. امام بفرماد بهتر این کار صورت نگیره، یعنی اگرم این کارو کردید اشکال شرعی ندارد. آقا امامی که به کافرزاده راضی نبود که کسی اینجور حرف ها رو بزنه، اون دوست امام صادق علیه السلام که به نوکرش گفت یبن الفائله، حضرت اعتراض کرد فرمود چرا اینجور میگی؟ گفت واخه این مادرش سندی بود، سندیه بوده، کافره بوده. حضرت فرمود برای چی این حرف رو میزنی؟ لکل قوم نکاح. در اون نقل است که دیگه حضرت با او صحبت نکرد، دوستیش رو با او به هم زد. وقت حضرت بیان بفرمان که در جواب این که ما تقول و فی قذف مخالفین، امام بفرماد الکف عنهم اجمل، بهتر است که اونها رو قذف نکنید. معنا نداره این حرف. بعدش هم اتهام زنازادگی به غیر شیعه خلاف سیره قطعیه ائمه است. حضرت به او فرمود اما علمت ان لكل قوم نکاحن، مگه او در ملا گفت؟ با امام صادق داشت میرفت جایی، بلنگو که دست نگرفته بود تو بازار، در داشتن میرفتن با امام صادق علیه السلام، به غلامش گفت یمن الفائله. حضرت فرمود این چه حرفی است تو میزنی؟ اما علم تن لکل قوم نکاهن، آخه همچو امامی بیان به مخالفین بگن قذف بکنید، بگید اینا زنازاده. حالا شما میفرمایید توجیه میکنیم که طیب ولادت معنای آخری دارد، پاکی مطلق، و زنا هم معنایی دارد، آلودگی ولو اجمالی، که در برخی از روایات هست که من تزوج امرأة و من نیته ان لا یؤتیها صداقها فهو عند الله زانه. خب به این معنا که شما میگید عبارت و نخرای از اونی که ما عرض کردیم که اینا بحث فقهی نیست، این ماوراء فقه. خب ماوراء فقه رو ما بحث نمی کنیم، علاوه بر این که این روایت الکف و انهم اجمل در مقابل اون سوالی بود که میخواست در همین دنیا قذف بکنه مخالفین رو، تا اسم یک مخالفی رو میارن بگه ول کن این زنازاده رو، این که دیگه ماوراء فقه نیست که. همین الکف و انهم اجمل
من عین دخل على الناس از الناس قل
این الکف و انهم اجمل سندش ضعیفه.
دخل على الناس از زنا
اجمل بود
یا حکم ظاهری، حکم ظاهری به این که بگیم اینها طیب ولادت دارن، با اینکه علم داریم به اینکه این خلاف حکم واقعی است. طواف نسا نکردن بچه رو زنازاده نمی کنه، اولاد بقایا نمی کنه. بله. این روایتی که آقا اشاره می کنن عرض شود که غیر از اون روایتی است که بنده خوندم که الکف عنهم اجمل، اون الکف عنهم اجمل سندش ضعیفه و راوی او متهم به غلوه، اما این روایتی که ایشون میخونن باید من سندش رو بررسی کنم، حالا آدرس بدیم شما هم بررسی کنید. وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 544. فضالت ابن ایوب عن عمر ابن عبان الکلبی عن زریس الکناسی قال ابو عبدالله علیه السلام اتدری من این دخل علی الناس الزنا فقلت لا ادری فقال من قبل خمسنا اهل البيت الا لشیعتنا الاطیبین فانه محلل لهم ولمیلادهم و رواه الکلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن محبوب عن زریس الکناسی. این سند کلینی قطعا صحیحه، مشکل نداره سندش. این غیر از اون روایتی است که ما خوندیم. اون روایت رو هم آدرسش رو عرض کنم. الکف عنهم اجمل رو هم بله. الکف عنهم اجمل در سندش علی ابن العباسه که به نظرم متهم به غلو هست. داره که قل عن ابی حمزه عن ابی جعفر علیه السلام قلت له ان بعض اصحابنا یفترون و یقذفون من خالفهم فقال الکف عنهم اجمل ثم قال یا ابا حمزه والله ان الناس كلهم اولاد و بقایا ما خلا شیعتنا ثم قال نحن اصحاب الخمس وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شیعتنا، که عرض کردم هم سندش ضعیفه هم متنش قابل التزام نیست. که قذف مخالفین جائز هست به صرف این که خمس نمیدن، پس پدرانشون هم خمس ندادن، اینها مهری که به مادرانشون داده شده متعلق خمس بوده. خب اینا که ازدواج موقت نمی کنن، ازدواج دائم می کنن. ازدواج دائم که اصلا بدون ذکر مهر هم صحیحه. چجوری میشه که چون مهرشون متعلق خمسه پس ازدواجشون ایراد داره و این فرزندشون ولد الزنا هست؟ همه که از کنیز متولد نمی شدن که تا بعد بحث بکنید به رفته با ثمن متعلق خمس کنیز خریده یا خود کنیز متعلق خمس بوده. به کل قوم نکاهن قابل تخصیص نیست. کفار رو سندیه رو مشمول لکل قوم نکاهن کردید، مسلمه رو مشمول نمی کنید. اونی که میگه راجب ناسبیست، ان ناسب و شر رو هم. اما این روایتی که آقا اشاره کردن که سندش خوبه، خب من این دخل علی الناس از زنا، عرض کردم این مثل همون تهوع عند الله زانن، این زنای فقهی نیست. این یعنی با دید عرفانی، بله، با دید ملائکت الله حساب میکنیم، نه با دید فقها. بله، ملائکت الله که روایت داشت که من تزوج امرأتا و من نیتهی ان لا یؤتیها صداقها فهو عند الله زانن. اما قطعا هیچ کس نمیاد بگه که بابا تو با این کارت ما رو ولد الزنا کردی. بابا میگه چه شده مگه؟ میگه هیچی، معلوم شد که تو نیت نداشتی مهریه مادر ما رو بدی. این همه سکت مهریهش کردی، خب معلومه نمیخواستی بدی دیگه. کدوم عاقلی میاد این همه مهریه بده بزنش؟ تو نمیخواستی بدی. میگه آره بابا، کی داده کی گرفته؟ این میشه ولد الزنا؟ چون من نیت این لا یوتی آصداقا و فاوند الله زانه. خب این زنای ماوراء فقه، این دیگه ربطی به بحث فقهی نداره که ما بحث کنیم. بگذاریم. پس ما علل قاعده بحث میکنیم صلات در مکان مغصوب را، و عرض کردیم مقتضای قاعده اینه که صلات در مکان مغصوب مصداق بحث اجتماع امر و نهیه. این که آقای صدر و آقای سیستانی اصرار داشتن بگن آقا عنوان تصرف در مال غیر متعلق نهی نیست، افعال خارجیه متعلق نهیان، و عنوان غصب، عنوان تصرف در مال غیر، عنوان مشیره، اونی که متعلق حرمته خود سجود در عرض غیره، نه تصرف فی مال الغیر. انصافا خلاف ظاهر این فرمایش. آخه این که آیه صد میفرمان در قرآن داره که لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، عنوان دخول در بیوت دیگران متعلق نهیه، یا عنوان اکل لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. حالا مگه اشکال داره یه جا نهی از دخول در بیت غیر بکنن از باب اینکه مصداق کلیه تصرف در مال غیره، یه جای دیگه عنوان کلی تصرف در مال غیر رو بگن حرامه؟ لا یحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره بدون اذنه، چه اشکالی داره؟ اما اکلی که ایشون میفرماید، اکل در آیات و روایات ظاهرش یعنی استیلا، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی لا تستولوا، استیلا پیدا نکنید. استیلا ولی عنوان آخری است غیر از تصرف، استیلا بر مال غیر ولو مصداق تصرف نباشد حرام است، و غصب عرفی هم همونه، ولی منافات نداره که عنوان تصرف در مال غیر هم حرام باشه، و کافی است در اثبات حرمت آن معتبره اسدی. خود صحیحه زید شهام و موثقه سماهم صدرش اینجور بود که پیامبر در حجة الوداع برای اصحاب صحبت کردند، فرمودند که این رو در کافی از علی ابن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمر از زید شهام نقل میکنه، از امام صادق علیه السلام که پیامبر در حجة الوداع از اصحاب سوال کردند در منا، ایو یوم اعظم حرمتا، کدام روز احترامش بیشتر است؟ فقالو هازل یوم، یوم العید بود دیگه، یوم عید اضحا بود. فقال فایو شهر اعظم حرمتا، کدام ماه احترام بیشتر دارد؟ فقالو هازل شهر، شهر ذی‌الحجه. قال فأي بلد اعظم حرمتا، کدام شهر بیشتر احترام دارد؟ قالوا هذا البلد، مکه. قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، اللهم اشهد الا من کانت عنده امانت فلیؤدها الى من ائتمنه عليها فانه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطیبه نفسه. اصلا ظاهر در این است که مطلق تصرف در مال غیر حرام است. ان دماءکم و اموالکم علیکم حرام، اموال مسلمین حریم دارد، احترام دارد یعنی حریم دارد، مبادا متعرض آن بشوید. خب کسی که غصب نمی کند باغ شما را، ولیکن روز جمعه میاد از دیوار باغ شما میره بالا، میره گوشه باغ سفره پهن میکنه، صبحونه میخوره، استراحت میکنه، غروبم میاد، این غصب نیست، یعنی استیلاء بر مال غیر پیدا نکرد، ولی ان دماءکم و اموالکم علیکم حرام شاملش نمیشه عرفا. خب اون امانت دارم همه جا اینجور نبود که غصب کنه، نه امروز و فردا میکرد. واقعا امانتی مو پس بده، میگو حالا باشه میارم دیگه. خب این استیلاء عرفی بر مال غیر چه بسا ندارد، در صندوق امانات منزلش است، ولیکن من میکند مالک را از مالش. و این که آی سیستانی فرموده آقا اغلا اونی که قبیح میدانن افعال خارجی است، نه عنوان تصرف در مال غیر. اغلا این همه عناوین متکثره هست راجع به افعالی که در مال غیر انجام می شود، شرب ماء غیر، اکل طعام غیر، کون فی ارض الغیر، شنا کردن در استخر غیر، مگر یکی دوتاست؟ اغلا تمام این عناوین را مستقلا موضوع حکم به قوم قرار دادن؟ یا ارتکاز اغلا این است که عنوان جامعی است، عنوان جامعه تصرف فی مال غیر. حالا برفرض اغلا اینطور نباشد که عنوان تصرف را موضوع قوم قرار بده، شارک ظاهر خطابش اینه که عنوان تصرف را موضوع قرار داده. این که آی سیستانی می فرماید که ظاهر این صحیحه زید شهام و موثقه سماعه ارشاد به حکم اغلاست، موافق با ارتکاز اغلا هست، ولی آیا ظهورش در این است که عنوان تصرف حرام نیست؟ اون فعل، عنوان فعل خارجی مثل سجود در عرض غیر حرام است؟ انصافا خلاف ظاهره. بالاتر بگم شکم بکنیم، آخرش اینه دیگه، آخرش اینه که میگید آقا نحن من المتوقفین. آقای صدر و آقای سیستانی این دو مرد بزرگ آمدن تشکیک کردن، گفتن کی میگه عنوان غصب عنوان متعلق حرمته، کی میگه عنوان تصرف در مال غیر عنوان متعلق حرمته، عنوان سجود فی ارض الغیر متعلق حرمته، و اگر او متعلق حرمت بود دیگه اجتماعش با امر به سجود، اجتماع امر و نهی مع تعدد العنوان نخواهد بود، مع وحدت العنوان خواهد بود، و قطعا اجتماع امر و نهی مع وحدت العنوان محاله بلا نزاع. میگیم آه ما که استظهارمون اینه که عنوان تصرف که عنوان جامعه هم اغلا هم شر او رو متعلق حرمت قرار میدن، عناوین تفصیلیه با کثرتی که دارد خلاف مرتکزه هر کدام موضوع مستقل باشه برای قوم و حرمت، خصوصیت هم نداره این افعال، جامعش تصرف در مال غیره. برفرض شک بکنیم، خب نتیجه تابع اخص مقدمات. اطلاق امر به سجود شامل این سجود در عرض غیر میشه و قائل به جواز اجتماع امر و نهی مع تعدد العنوان میگه من که احراز نکردم نهی به عنوان سجود را، شاید نهی خورده است به عنوان تصرف در مال غیر، و اگر نخورده به عنوان تصرف در مال غیر مانع از اطلاق امر نیست. همین کافیه. اونی که امتناع اجتماع امر و نهی قائل مع تعدد العنوان که براش فرق نمیکنه، مثل آی خوی وحدت عنوان باشه یا تعدد عنوان، اما کسانی مثل آی صدر، آی سیستانی، امام، ما هم همینجور فکر میکنیم، میگن با تعدد عنوان اجتماع امر و نهی جائز است، یکفی در تمسک به اطلاق امر این که ما احراز نمیکنیم نهی تعلق گرفته به همین عنوان متعلق امر. احتمال میدیم نهی تعلق گرفته به عنوان آخر مثل عنوان غصب، عنوان تصرف در مال غیر، ولذا کسی که قائل به جواز اجتماع امرون هست مثل ما مشکلی نخواهد داشت. بله، چون نماز عبادته، در فرضی که عمدن انسان نماز در مکان مغصوب بخونه یا از روی جهل تقصیری یا از روی نسیان تقصیری، یعنی خودش غاصبه اما موقع نماز فراموش کرده، خودش خمس این خونه رو نداده اما موقع نماز فراموش کرده، میشه نسیان تقصیری. عالم عامد یا جاهل مقصر یا ناسی مقصر، عملش مبغوض مولاست، مبعد از مولاست. اونجا شبهه اینه که دیگه این عمل مبغوض صلاحیت مقربیت نداره. امام قدس سره و همینطور آقای زنجانی فرمودن چرا صلاحیت مقربیت نداره این نماز در مکان مخصوص؟ آقا خدا به این شخص گفته سل ولا تقصد، این آقا در صرف الوجود نماز داعی الهی داره اما اختیار این فرد داعی شیطانی درش هست. پس نگید این داعی الهی نداره. مقرب بودن مکانی که نیست، بگیم نمی شود همزمان هم انسان نزدیک بشود به خدا و هم دور بشود از خدا. مقرب بودن، مقرب بودن یعنی امتثال امر خدا به داعی امتثال امر او. خب این آقا خدا گفت سل نماز خوند به داعی امتثال امر خدا، خونه بهش دادن یک ساله، سالش گذشته نمیره بیرون، میگه من سعادت المرس عطو داره، خب غاصبه. اما نماز رو برای خدا میخونه، بابا بیدین که نیست. به قول اون بنده خدا میفرمود طلبه هرچی بیدین هم باشه که نمازش رو ترک نمیکنه، حالا بخش دستور آمده خونه رو تخلیه کن نمیکنه، دیگه نمازش رو که ترک نمیکنه، نمازش رو برای خدا میخونه. همین شبهه اینه که همین مقدار کافی است و لذا امام فرمودن اگر اجماع نباشه بر بطلان صلات در مکان مغصوب، من فتوا میدم نماز در مکان مغصوب عالما عامدن هم صحیحه. آقای زنجانی هم که میگه الحمدلله اجماعی که نیست، فضل ابن شازان گفت صلات او صحیحه، ما هم فتوا میدیم نماز در مکان مغصوب عالما عامدن هم صحیح است و الحمدلله رب العالمین. تأمل بفرمایید ببینیم انشاءالله روز دوشنبه این بیان درسته یا نه.
نقل فضل ابن شازان سند در مخوریم.